بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. از بیت 717 دفتر دوم مثنوی داستان قاضی و مفلس را پی میگیریم با تلخیصاتی که از قبل داشته ایم و به طور خلاصه برای کسانی که جلسات قبل نبوده اند باز تکرار میکنیم که یک فرد حریصی در زندان بود که غذای زندانیان دیگر را هم میخورد و زندانیان از او به ستوه آمدند، به قاضی شکایت کردند. قاضی او را از زندان در آورد و چون متوجه شد که او مفلس است و چیزی ندارد، دستور داد او را بر شتر یک فردی بنشانند و از صبح تا شام در کوچه و بیابان ندا در دهند که این فرد مفلس است و نادار است و اگر کسی به او پولی قرض داد و بعد مطالبه کرد، من قاضی دیگر او را بازداشت نخواهم کرد. شب که شد، صاحب شتر رو به فرد مفلس حریص کرد و گفت که حالا کرایه شتر رو منو بده، و او برگشت و به صاحب شتر گفت تو مگر از صبح تا الان متوجه نبودی که چه میگفتند؟ میگفتند من هیچی ندارم و کسی به من قرض نده، کسی به من پولی نده و اگر داد مطالبه نکنه. بعد مولانا نتیجه میگیرد که این صاحب شتر، حالا هر که بود، حرص و طمع چشم و گوش او رو بسته بود و به همین جهت نمیشنید آن هشدارهایی که به او میدادند، به مردم میدادند، و هشدارهایی که در واقع به ما در جهان داده میشود در هر مرحله از زندگی. گاهی وقتها جلوه‌هایی از نفس باعث میشود که ما این هشدارها رو نه ببینیم نه بشنویم. یکی از جلوه‌های این نفس اماره به سوء، یعنی خودخواهی‌های مفرط، حرص است و حرص همچنان که گفتم پایانی ندارد. مانند آب شور برای تشنه میماند که هر چقدر بنوشد تشنه تر میشود. و از جلوه های دیگر این نفس اماره و این خودخواهی حسد است. باز حسادت هم همینطور است که هیچ گفت عقبه‌ای و عقبه‌ای سخت تر از این حسد در زندگی نیست. به تعبیر مولانا هیچ گردنه‌ای پر در واقع خطرتر از این حسد نیست که انسان به دیگران حسادت بورزد و بگوید چرا او دارد من ندارم. بهترین راه این است که در مقایسه با این سوال سلام علیکم بگوید بسیار خوب، اگر او دارد من ندارم، من هم کاری میکنم که به مرحله او و به در واقع جایگاه او برسم. امروز از همچنان که گفتم از صفحه 4 از 5 جزوه قاضی و مفلس از بیت 717 آغاز میکنیم. به جایی رسیده بودیم که به شما عرض کردم مولانا بحث صورت و معنا را پیش کشیده بود. صورت و معنا با اندکی تسامح میتوانیم بگوییم بحث ظاهر و باطن. گفت چرخ با این اختران نقض و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر اشتباه نکنم میر فندرسکی فرموده است. این مبحث صورت و معنا هم به لحاظ مقوله‌ای که در ادبیات عرفانی ماست بسیار ارزش دارد و هم به لحاظ فلسفه اسلامی و هم به لحاظ ادبیات، صرف ادبیات. از جنبه ادبی من برای شما نکته عرض می کنم، فقط از جنبه ادبیاتش. ادبیات ما، ادبیات فارسی و شعر فارسی تا قبل از ظهور عارفان و صوفیان در ادب فارسی یک مقوله های خاصی رو دنبال میکرد. یا درباره معشوق بود که شاعر درباره معشوق خود شعر میگفت، ولی این معشوق هنوز معشوق الهی لطیف عرفانی نبود، یک زن بود یا یک مرد بود. حتی در بعضی از سروده های شاعران قدیم، شاعران مرد قدیم، یک غلام یا پسر بچه بود فرزند که برای او شعر میگفتند، یا برای گرفتن سله و پول از بزرگان حکومتی، از پادشاهان یا حکما مدح میکردند و ستایش میکردند حاکم وقت رو و او رو به آسمان میبردند و پولی میگرفتند. یا در وصف طبیعت بود و درباره بهار، پاییز، زمستان، یا به هر حال احوال شخصیه فرد بود. مثلا به زندان افتاده بود، مسعود سعد سلمان، و سروده های بسیار بسیار مفصلی درباره مدت زندانی شدن خودش در زندان های اگر اشتباه نکنم نایب و حک و امثال هم سروده است. تا قبل از ورود عرفا و صوفیان به ادب پارسی، ما کمبود عشق و معشوق واقعی رو در ادب فارسی میبینیم و از نظر موضوع این نیاز در ادب ما احساس میشد، اگرچه از نظر صورت و ظاهر بسیار زیبا بود بعضی از کارهای شاعران، مانند سروده های عاشقانه منوچهری سیستانی و یا حتی سروده هایی که درباره طبیعت میگفتند، درباره پاییز، خزان، بهار و امثال هم. ولی یک اتفاق بزرگ افتاد در ادبیات ما و شاید در ادبیات جهان، و آن این شد که عارفان سخن ادبی رو به کار گرفتند و وارد حوزه ادبیات شدند. به درستی و به دقت امروز نمیدانم و نمیتوانم برای شما بیان کنم از کی و چه، ولی شما آثار خواجه عبدالله انصاری رو ببینید و بعد بیاد جلوتر آثار مولانا، عطار، و بعد مولانا، بعد سعدی، حافظ، جامی، تا عرفای متقدم نزدیک به دوره معاصر. وارد شدن عارفان و صوفیان به ادبیات فارسی باعث شد که اصلا رنگ معشوق عوض بشه، بوی عشق عوض بشه، حالت عاشق عوض بشه. عاشق دیگه کسی نبود که به هوس شهوتی به دنبال پسری یا دختری بود، و جالب این که پسر یا دختری که او رو میشد خرید، و در اشعار قبل از دوران عرفانی ادب فارسی هست، و معشوقی که خریدنی باشه معشوق نیست که میگه من اینقدر پول دارم حاضرم به تو بدم و تو رو بخرم. و زیاده در شعرهای امثال انوری، منوچهری، عرصبت که و امثال هم این مقوله هست. ولی وقتی که عرفان وارد ادب فارسی شد، همه چیز رنگ و بوی دیگری به خودش گرفت و یک دریای، در واقع دری به یک دریای تازه گشوده شد. ناگزیرم از یک حادثه دیگری هم برای شما حالا که به اینجا رسیده بگم در مقوله تاریخ ادبیات ما. این یکی از در واقع گردنه ها و سرپیچ ها و نقطه عطف های تعیین کننده در ادبیات ما بود که بعد از اون، بعد از ورود عارفان به ادب پارسی، دیگه همه چیز رنگ و بوی دیگری به خودش گرفت. گردنه بعدی زمانی بود که در همین 100 و چند سال پیش مقولات اجتماعی هم وارد ادبیات فارسی شد. یعنی علارغم احترامی که ما به عارفان میگذاریم و به سروده های آنان، میدانیم که آنچنان که امروز یک نویسنده و یک شاعر متعهد به اجتماع دنیا و جهان رو میبینه، اون موقع نمیدیدند و اصلا چون این کانسپتی، مقولهی در اون زمان به این نوع امروزیش وجود نداشت. اما از روزهای روزگاران 1-2 دهه قبل از انقلاب مشروطه که صنعت چاپ به ایران آمد و بعد اندیشه های تازه در واقع آزادی خواهانه به نحوی غربی وارد ایران شد، بعد سخن از حقوق مردم گفته شد، سخن از به یک معنا آنچه که امروز ما با آن مردم سالاری میگوییم گفته شد، سخن از حق کارگر به میان آمد، سخن از حق خانمها و حقوق زنان به میان آمد. اینها همه موضوعات جدیدی بودند که وارد ادبیات ما شدند و شاعران و نویسندگانی که در دوران معاصر در واقع حضور و ظهور خودشون رو اعلام کردند، بخشی از آنها از انواع مختلف ادبی کمک گرفتند برای نشان دادن این مقولات تازه. نویسندگان قصه، قصه نویس‌ها بخش عمده ایشون برای این کار قصه رو به کمک گرفتند، رمان رو همینطور. مثلا شما اگر داستان‌های و ادبیات داستانی احمد محمود رو خوانده باشید می‌بینید که دوره‌های سیاسی کشورمون در زمانی که او زندگی میکرد به خوبی به شما از نگاه یک فرد که به یک شیوه خاصی نگاه میکنه به زندگی و به اجتماع معرفی میشه. و وگرنه تا قبل از انقلاب مشروطه و تا قبل از ادبیات انقلاب مشروطه ما تقریبا نه مقوله‌ای به نام فرض کنید حقوق زن داشتیم، نه مقوله‌ای به نام حقوق بشر داشتیم، نه مقوله‌ای به نام حق کارگر و مثلا هر سبت که دفاع از حقوق کارگران داشتیم. اگرچه در یک مقیاس بسیار وسیع و بزرگ ادب عرفانی و اسلامی ما سخن از حق انسان میگوید و سخن از تکلیف هم میگوید و البته بیشتر تکلیف که آن روی حق است و در این موارد چیزی رو فروگذار نمی کند، اما به صورت بسیار مشخص از دوره انقلاب مشروطه به این طرف است که شعر بیشتر حالت اجتماعی به خود می گیرد و مقوله های اجتماعی وارد شعر ما می شود. این مختصر رو به این جهت خواستم عرض کنم، به خصوص تأکیدم بر ورود عارفان بر ادب، ورود عارفان در ادبیات فارسی بود که به کلی سرنوشت ادب فارسی رو دگرگون کرد و همه چیز رو از می و معشوق و شراب و شاهد و زندگی و نور و خدا و ابدیت و ازلیت و امثالهم رو دگرگون کرد. این نگاه عارفانه و این نگاه صوفیانه. در ابیات 717 به بعد همچنان که برای شما عرض کردم باید مقدمه ای گفت برای ابیات قبل از آن که مولانا درباره صورت و معنا سخن گفت و بعد به جایی رسید که گفت که کان جمال، جمال دل جمال باقی است، دولبش از آب حیوان ساقی است. خب زیبایی دل آن زیبایی است که باقی خواهد ماند و از آن آب حیوان یک کسی هست از آب حیات که سقاست و سقاست و ساقیست و میدهد. اما میرسد به مرحله به تعبیر عرفا به نام وحدت وجود که به جایی میرسیدند که عشق و عاشق و معشوق یکی میشده است، اتحاد عاشق و عشق و معشوق. و به همین جهت میگوید خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. این مصرع دوم رو باید مقدمه ای بر مصرع اول گرفت، یعنی میگوید که زمانی که اون خودخواهی ها، حسد ها، بخل ها و حرص ها از بین رفت، یعنی این خود، این منی، این منی و مایی از بین رفت، این تلسم منی شکسته شد، اون وقت عاشق و معشوق و عشق یکی خواهد شد. آب و اون که آب می دهد و اون که آب می نوشد و مست می شود هر سه یکی خواهند شد. خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون، یعنی اگر، یا زمانی که تلسم تو شکست، تو رو هم روش باید تأکید کرد. بعد راجع به معنا میگوید و معنی در مقابل صورت، این جهان جهان صورت است، در پس این صورت ها یک معانی هست،
صورت معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. میگه میخواد به شما بگم معنی یعنی چی؟ معنی اونه که شما رو از خودتون بگیرد، یعنی رها کند، اینقدر شما به خودتون نیندیشید. عالم معنا چون این عالمی است. بی نیاز از نقش گرداند تو را، یعنی اصلا نیازی به صورت و ظاهر و نقش نداشته باشی. یادتون هست که قبلا گفته بود مولانا به ما که اگر کسی عاشق هم می شود بر صورتی عاشق می شود، اما این صورت هم ما برای یک صورتی عاشق می شیم، اما این صورتی که ما برای عاشق می شیم یک درونی و یک باطنی هست که در این صورت جلوه می کند از نظر مولانا. و ما در واقع به یک تعبیر بازم بر همون معنا و درون و باطن عاشق شده ایم، نه بر این ظاهر زیبا. و به همین جهت مثال میزند، میگوید وقتی که اگر تو بر این صورت عاشق شدی، وقتی که این صورت میمیره، این فرق میمیره، بعد از 3 روز دیگه او رو نمیتونی تحمل کنی، او رو دفنش میکنن، اما خاطره خوش او و عشقی که به او داشتیم همیشه با ما خواهد بود. معنی آن نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق‌تر کند. عالم معنا این نیست که انسان چشم انسان رو ببندد و گوش انسان رو ببندد، برعکس. و مرد همچنان که گفتیم به معنای انسان است، کما اینکه من در زبان انگلیسی هم و هیومن هم از من میآید، به معنای انسان است. بنابراین وقتی که میگوید مرد، تصور نشود که حالا لزوماً خانم ها رو انسان نمی دانسته است مولانا. مرد را بر نقش عاشق تر کند، معنی این نیست که انسان رو بر ظاهر عاشق تر کنه، معنی اونه که انسان رو بر به باطن بکشاند. شد خر نفس تو بر میخیش بند، چند بگریزد ذکار و بار چند. این نفس اماره ما، این خودخواهی های ما، مولانا میگوید که گیر کرده به همین نقش صورت و ظاهر، و چرا باید از اون کار اصلی و اون در واقع اون ارزش مدار اصلی غافل باشیم؟ تا کی؟ چرا؟ بار صبر و شکر او را بردنی است، خواه در 100 سال و خواهی 30 و 20. صبر کنیم و شکر بگوییم و با این دو کار میتوان در واقع نفس رو ضعیف کرد و از میان برد. یادتون میاد که درباره صبر قبلا هم مولانا بسیار سخن گفته بود و در ابیات قبلی هم از صبر بر امر اله سخن گفتیم. یکی از در واقع چیزهایی که انسان رو به آرامش و فراغت اندیشه میرساند در فرهنگ عرفانی صبر است. و صبر هم اگرچه به معنای استقامت و پایداری است، اما این فقط گوشه ای از صبر است. صبر به معنای اطاعت امر خداوند است، یعنی آنچه را که خدا پسندیده است ما در فرهنگ، در زیر چتر خیمه فرهنگ دینی که سخن میگوییم بپذیریم، و آنچه را که خداوند نمیپسندد مورد پسند ما هم نباشد. این معنای وسیعتر صبر است که میگوید صبر بر امر اله. و میگوید صبر مانند یک ریسمانی است که ما را از چاه بیرون بکشد. ما این جهان را عارفان ما مانند یک چاه میدیدند که در درون این چاه انسان میتواند بماند و با مار و مور و عقرب سر کند و عمر خودش را تمام کند. یه وقت هم میتواند یک تنابی به دست بیاورد و از چاه بیرون بیاید و دنیای زیبای رنگارنگ پر از هوای تازه بیرون رو هم ببیند. گفت حمدلله که این رسن آویختند، خدا رو شکر میکنیم که این ریسمان رو به ما دادند که از این چاه بیرون بیاییم. شکر هم همچنان که میدانید هم به معنای سپاسگزاری از نعمتهایی است که خداوند به انسان داده است با زبان، و بعد یک مرحله بالاترش شکری است که انسان در درون با احساس و در واقع به صورت باطنی داشته باشد. که یادتون هست یک روزی سخن از احسن الحال شد در دعای تحویل سال، و به نقل از یکی از اندیشمندان بزرگ عزیز نقل کردم برای شما که فرموده بودند احسن الحال حالتی است که انسان رضایت و قناعت کامل داشته باشد با آنچه که دارد، اگر میتواند بهترش کند، اگر نمیتواند همین حالتی که هست، اگر رضایت کامل داشته باشد در مقابل خداوند، این احسن الحال و بهترین احوالات انسان است. این حالت باطنی و درونی شکر. و سومی این که شکر عبارت است از این که انسان از هر نعمتی که خداوند به او داده است به بهترین نحو به صورت بهینه استفاده کند و استفاده برساند. فرض کنید کسی صدای خوشی دارد و ایرانی است، این صدای خوش رو که خدا به او داده و خودش در او نقشی نداشته، زمانی میتواند شکر بگوید که برود دستگاه های موسیقی ایرانی رو بیاموزد، ردیف های مختلف آوازی رو بیاموزد و متناسب با احوالات هر دستگاه هر گوشه ادب پارسی رو به کار بگیرد و آوازهای خوش بخواند که روح های تشنه ای رو سیراب کند. این شکر اون آوازه در فرهنگ دینی. یا اگر ثروتی به هر شکلی به کسی به ارث رسید، شکر ثروت بخشش است. به بهترین نحو این ثروت رو وقتی کسی میتواند استفاده کند که هم خودش از اون ثروت بهره ببرد و هم ببخشد. پیامبر اسلام فرمود از مال دنیا اون مقداری متعلق به توست، یا خودت میخوری یا میبخش، بقیهش دیگه مال تو نیست. و گفت خزانداری میراث خاران کفر است. اگر برای کسانی که میراث میخوان بخورن خزاندار باشیم و برای اونها نگه داریم، در واقع این هم نوعی کفر است، برای اینکه خودمون رو جای خدا گذاشتیم و تصور میکنیم این ماییم که برای بازماندگانمون روزی خواهیم گذاشت و این ماییم که اونها رو تأمین خواهیم کرد. نه، این خداوند است که روزی دهنده همگان است. بنابراین معنای شکر هم معلوم شد. حالا با صبر و شکر میتوان به تعبیر مولانا چه 100 ساله، چه 30 ساله، چه 20 ساله به یه جایی رسید که این مهار خر نفس رو در واقع در دست گرفت. هیچ واضر وزر غیری بر نداشت، هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت. واضر یعنی حمل کننده، وزر هم یعنی بار. میگه هیچ کسی نیست که بار کس دیگه‌ای رو برداره، ما بار خودمون رو برمی‌داریم، ما نتیجه اعمال خودمون رو می‌بینیم، ما اون چیزی که می‌کاریم درو می‌کنیم. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. هرچه بکاریم در این جهان و در جهان دیگر برداشت خواهیم کرد و درو خواهیم کرد. نیکی بکاریم نیکی، بدی بکاریم بدی. البته یک در واقع خبر خوشی به ما دادند و آن این است که باز در فرهنگ دینی اگر کار بد بکنیم به همون اندازه به ما بر میگردن، اما اگر کار خوب بکنیم 10 برابر بیش از اون به ما بر میگردن و این هم از الطاف الهی است. تم اخام است آن مخور ای مخور خام ای پسر، خام خوردن علت آرد در بشر. علت یعنی بیماری. این که ما فکر کنیم که هر کاری بکنیم بالاخره طوری نمیشه، مال مردم رو بخوریم، ظلم بکنیم، خیانت بکنیم، دروغ بگیم و مسائل ساده ترین مسائل اخلاقی رو رعایت نکنیم و بعد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، از نگاه مولانا اینطور نیست. میگوید که نه، این کار رو نکن و مطمئن باش که هیچ واضر وزر غیری بر نداشت، هیچ کسی بار دیگری رو بر نمیداره در این جهان. خام خوردن علت آرد در بشر، اگر گوشت خام بخوریم بیمار میشه و همینطور چیزهای دیگره در واقع خام به یه تعبیر. حالا با اندکی تسامح، چرا که فکر کنی که کان فلانی یافت گنج ناگهان، من همان خواهم محکار و محدکان. ببین، خامخاری نکن و خام مباش که این چنین فکر کنی که آهان پسر فلانی یا دختر فلانی یک گنجی یه دفعه به دست آورد، یک ثروتی به دست آورد و منم به همونجا انشاءالله میرسم، منم همون کار رو خواهم کرد. مح حرف نهی است یا نفی است در اینجا. محکار و محدکان یعنی نخیر. تو میخوای کار رو بذاری کنار، دکان رو هم بذاری کنار، تلاش رو بذاری کنار، کوشش رو بذاری کنار و بعد تصور میکنی اگر به کسی یک ثروتی به صورت غیر منتظره رسید تو هم همین سرنوشت رو خواهی داشت. اشتباه میکنی. یا فراتر که برویم باید بگوییم که او استثناء است. بعضی ها در زندگی برای اونها استثناءن ثروتی، مکنتی، قدرتی، بعضی وقتها به طور ناگهانی میرسد به آنها، اما قاعده کلی این نیست. لیس للانسان الا ما سعا، چیزی برای انسان و به دست انسان نمیرسد مگر آن که برایش سعی کرده باشد و تلاش کرده باشد. کسب کردن گنج را مانع کی است، پا مکش از کار، آن خود در پی است. نگو من همون گنج رو بدون کار و تلاش و بدون باز کردن دکان میخوام. برعکس، اصلا کسب کردن یعنی به دنبال کار بودن و به دنبال روزی بودن. این هم که گفتند الکاسب و حبیب الله که شعار خیلی از بازاری های ما هست، لزوماً کاسب به معنای بازاری نیست. کاسب به معنای یک آدم زحمت کشیست که برای درآوردن روزی خودش تلاش میکنه در این دنیا، چه دانشگاهی باشد، چه کارگر باشد، چه دکاندار باشد، چه نویسنده باشد و چه حرفه، هر حرفه دیگر درستی داشته باشد، اینا همه کاسبه. بنابراین کاسب و حبیب الله لزوماً به این معنا نیست که فقط بازاری ها دوست خدا هستند، چون کاسب رو در یک دورانی از حداقل تاریخ معاصر ما به معنای فقط بازاری به حساب میاریم. نه، اون استاد دانشگاهی هم که تحقیق میکنه، تلاش میکنه، اون پزشکی هم که زحمت میکشه و بیماران رو شفا میده، اون مهندسی هم که ساختمانی رو نقشه میکشه یا میسازه، اینا همه کاسبن، یعنی کسب کننده روزی هستن. بنابراین کسی که به دنبال روزی میرود و تلاش میکند او کاسب است و یک چنین کاری مانع از گنج نمیشود، برعکس گنج میآورد. پا مکش از کار، آن خود در پی است. شما کارت رو پاتو از کار کردن کنار مکش که اون خودش به دنبالش خواهد آمد. یه مقداری جنبه دنیوی پیدا کرد و همینجا میتوان گفت که تمام اینها برای رسیدن به مراحل بالای معنوی هم صدق میکنند این مطالب. اینا رو مولانا گفت که ما گرفتار وهم و توهم و خیال نشویم، گرفتار اگر نشویم. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر. بعضی وقتا ماها در زندگی، اولا ما ایرانی ها، این حالا ملت های دیگر رو من چندان اطلاعی ندارم، اما
بیشتر ایرانی ها رو میبینم که از سنین 30 و چند یا 40 به بالا که میرسند بیشتر به گذشته خودشون میاندیشند و فکر میکنند. در یک نوستالژی بسیار اندوهناکی راجع به گذشته میاندیشند و بارها و بارها به خود میگویند اگر من فلان کار رو کرده بودم فلان اتفاق میافتاد، اگر فلان مثلا سیاست رو در مورد فرزندم به کار گرفته بودم این اتفاق میافتاد، فلان سیاست رو در مورد تجارت و بیزینس به کار گرفته بودم اینطور میشد، فلان روش رو در مورد درس خوندنم به کار گرفته بودم الان مثلا PhD داشتم، همینطور الی آخر. پیامبر اسلام فرموده است که من شما مردم رو منع میکنم از گفتن اگر. خیلی نکته قابل تأمل است. یعنی در زندگیتون اینقدر راجع به گذشته اگر نگویید، زیرا اگر گفتن کار شیطان را هموار میکنه. این کلام پیامبر اسلام است. شما را منع میکنم از گفتن اگر، زیرا اگر گفتن کار شیطان را هموار میکنه. برای اینکه مرتب شیطان میاد دیگه آدم رو وسوسه میکنه و از کار میندازه انسان رو، که شما همش من و شما به فکر گذشته باشیم که اگر این کار رو میکردیم چه میشد. اصلا گذشته این نیست، گذشته عدم است، نیست است، نیست. و آیا درسته که یک انسانی که در حال دارد زندگی میکند خود رو محبوس و زندانی یک عدم بکند، زندانی یک گذشته بکند و همیشه در یک فضای خیالی زندگی کند؟ ما رو منع میکردن. اون بیت معروف رو قبلا هم براتون گفتم که مولانا وقتی فرمود صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، یا نیست فردا گفتن از شرط طریق، به این معنا نیست که صوفی یک آدم فرصت طلبی است که همین امروز مال مردم رو بخوره، دروغ بگه، خیانت بکنه، هزار کسافت کاری بکنه و بعد بگه دیگه الان رو و دم رو خوش است، دم رو غنیمت است. این برداشت بسیار نادرستی است که از کلام مولانا بعضی ها ممکن است بکنند. و البته مثنوی مملو و از در واقع در معرض چنین برداشت های مرتب هست. مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. خود قرآن هم همینطور است. اصلا خود قرآن میگوید بعضی را هدایت میکنیم و بعضی را گمراه. بستگی به فرد داره که چجوری نگاه کنه و چه برداشتی بکنه از کلام. به هر حال وقتی که میگوید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، یعنی گذشت در اسیر گذشته نباشیم، خودمون رو در بند گذشته حبس نکنیم. گذشته گذشت، فقط اگر ما بتوانیم برای رفتارهای آینده درسی از گذشته بگیریم کافیست. اشتباهاتی که کرده ایم تکرار نکنیم، این برای ما کافیست. و در این مقوله راجع به گذشته قدم بزنیم که در واقع به یاد اون کتاب معروف چراغی باشد برای آینده، گذشته ما. و گرفتار اگر شدن انسان رو بیچاره میکنند. در مورد آینده هم همینطور است. داستانهای شیرین فراوان هست درباره این تبخم راجع به آینده. یادتون اون قصه معروف رو که یک کسی یک بزی داشت، بعد گفت که این بز رو نمیدونم عرض شد که اگر اشتباه نکنم شیرش رو تهیه میکنم، بعد زیاد میشه، بعد باش یک کوزهی عرض شد که روغن درست میکنم، بعد کوزه رو میبرم عرض شد که به کجا پیش حاکم چه میکنم. و بعد همینطور که داشت با خودش حرف میزد، کوزه ای هم جلوش بود نمیدونم یا چیزی، عصا رو برداشت و زد و اون کوزه شکست اصلا و تمام شد، کوزه ای که هنوز پرم نشده بود. راجع به آینده قصهش رو درست من به خاطر نداشتم که براتون بگم، چیزی شبیه به این. به هر حال یعنی ساختن یک کاخ رویایی خیالی در مورد آینده و در اون کاخ زندگی کردن، همان است که انسان رو در واقع دچار اگر و مگر کردن میکند. مثل اینایی که مرتب میروند و این از این بلیط های لوتاری میخرن. خیلی خوب، حالا ما کار به جنبه عرض شد که درست بودن یا نادرست بودنش نداریم، ولی بعد میرن مینشینند و با خودشون تجسم میکنن، میگه این هفته
11 میلیون پوند جایزه میدم. اگر من این 11 میلیون پوند بردم، 1 میلیونش رو مثلا میفرستم برای پدرم یا مادرم یا خانوادم، 2 میلیونش رو میدم مثلا یه خانه در فلانجا که دیدم میخرم، 3 میلیونش رو نمیدونم چیکار، 5 میلیونش هم میرم نمیدونم تو حساب میکنه میبینه ماهی از این 5 میلیون مثلا ماهی اینقدر بهش درآمد میدم. یک هفته تمام بعضی ها وقتی که فرصتی پیدا کنند راجع به همین این خانه رو میسازن، خلاصه بعد این کاخ بزرگ رو میسازن. سر هفته وقتی قرعه کش شد میبینن که نه، هیچ کدوم از این خبرها نیست و اون یه پوندی هم که دادن تموم شده رفت. این هم در اگر ساختن برای آینده است. باز در حدیث دیگری پیامبر فرمود وقتی زیانی به شما میرسد، وقتی ضرری به شما میرسد، مگویید اگر فلان کار را میکردم چنین میشد و چنان میشد، و این راه شیطان را باز میکند. این هم کلام دیگری از پیامبر اسلام است که مربوط به گذشته است. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر، که از اگر گفتن رسول با وفاق، منع کرد و گفت آن هست از نفاق. وفاق هم یعنی در واقع مهربانی. رسول مهربان ما رو از اگر گفتن منع کرد، گفت که این از نفاق، از دروغیه. برای انسان دو شخصیت ایجاد میکنه، این اگر گفتن ها و اگر کردن ها در گذشته یا در آینده. کان منافق در اگر گفتن بمرد، و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد. کسی که همه زندگیش جز رو به اگر گفتن و اگر این طور بشود، اگر این طور میشد بگذراند، در انتها به جز حسرت چیزی برای او باقی نخواهد ماند. بعد یک مثالی میزنن مولانا، مثال. اون مثال بسیار شیرین و گویا و کوتاهی است. میگوید آن قریبی خانه میجست، از شتاب دوستی بردش توی خانه خراب. یک کسی دنبال یه خونه میگشت و عجله هم داشت، و رفیقش او رو برد به یک خونه‌ای که در واقع خونه نبود، یک خرابه ای بود. گفت او رفیقش به کسی که دنبال خونه میگشت گفت او این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مر تو را مسکن شدی. معلوم میشه کنار خونه خودش هم بوده. گفت اگر این سقف داشت این جایی که من تو را آوردم، میتونست خونه باشه که تو کنار من مسکن تو باشه و زندگی کنی. هم عیال تو بیاسودی، اگر در میانه داشتی حجره دیگر. در زم خانه خانم و خانواده تو هم میتونستن در اینجا زندگی کنند و زندگی با آرامشی داشته باشند، آسوده خاطر باشند، اگر در میانه داشتی حجره دیگر. حجره یعنی اتاق. اگه یه اتاق دیگه هم بود، خانواده خودت رو هم میتونستی بیاری اینجا. گفت، جواب میده اون کسی که دنبال خانه میگشت، گفت آری پهلوی یاران به است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. گفت بله، بسیار خوب، این که کنار دوستان انسان زندگی کنه خیلی خوبه، ولی عزیز من در اگر نمیتونیم بنشینیم و زندگی کنیم. یه خانه‌ای به اسم اگر باشه که ما در اون بنشینیم و زندگی کنیم. لیک ای جان در اگر نتوان نشست. بعد مولانا نتیجه میگیرد، میگوید این همه عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. همه این دنیا دنبال خوشی هستند، بسیار خوب، ولیکن به واقع این دنیا به اونها، به چشم خیلی از آدمها، چهره واقعی خودش رو نشون نمیده. از خوش تزویر اندر آتشند، از دورنگی و دروغی و ریا، آدمیانی که به دنبال خوشی هستند در آتش به سر میبرند. برعکس براشون قضیه. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. قلب یعنی تقلبی. میگه جمله یعنی همه، چه پیر چه خام، یعنی جوان، چه جوان به دنبال پول هستن، به دنبال زر و طلا هستن، اما زر تقلبی رو از طلای واقعی چشم عام، چشم عموم مردم یا عامه مردم باز نمی‌شناسد. بعد مولانا چند بیت بعد به ما میگوید که این دولت، این دنیا حواسمون باشه که بانگی هست از که از سوی شیاطین به سوی ما میآید و البته خودش رو آشنا هم نشان میدهد. آخه شیطان وقتی به سراغ ما میاد، همین نفس اماره به سو در درون خود ما، همین خودخواهی ها ناآشنا نیست که. اگه ناآشنا بود که نمیتونست ما رو فریب بده. ما به توسط یک آشنایی که دوستش داریم فریب میخوریم، به وسیله کسی که او رو دوست نداریم و غریبه هست که فریب نمیخوریم با آسونی. بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. قولان یعنی شیاطین. میگه هشدار به ما میده، حواسمون باشه که در این جهان صدای شیاطین در واقع خیلی وقتا صدای آشنایی است. آشنا چجور آشنایی؟ آشنایی که کشد سوی فنا، ولی آشنایی است که ما رو به سوی نابودی و نیستی میکشاند. چون بود آن بانگ غول آخر بگو. خب حالا میگه که این بانگ شیطان چجوریه به من بگو. مولانا در واقع میگوید، خطاب به یارانش و خطاب به ما که ما هم از یاران او هستیم، میگه بالاخره بگو ببینم که چجوریه. اینه: مال خواهم، جاه خواهم، وابرو. این ندای شیطانه. چون بود آن بانگ غول آخر بگو. چجوریه؟ مال خواهم، جاه خواهم، وابرو. یعنی انسان خودش رو وقف این بکند که در زندگی فقط به دنبال ثروت باشد یا به دنبال جاه طلبی، مقام و قدرت باشه و یا به دنبال شهرت طلبی باشه. همون چیزهایی که بارها و بارها در این دوره‌های مثنوی به نقل از مولانا خدمتتون عرض کردم. وگرنه ثروت، به دنبال ثروت بودن و تلاش کردن از نگاه مولانا و از نگاه در واقع عرفای ما کار مذموم و ناپسندی نیست. اما به دنبال قدرت جاه طلبی بودن و به دنبال شهرت طلبی چرا؟ کارهای مذموم است، ناپسند است. اون ثروت رو هم به این علت کار نامذمومی نیست که شما زحمتی میکشید برای اینکه ثروتی به دست بیارید و بعد او رو هم خودتون استفاده کنید هم به دیگران استفاده برسونید. اون چی که مورد پسند نیست این است که انسان از خدا غافل باشد. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن. از درون خیش این آوازها منع کن تا کشف گردد رازها. این آوازهای قولان آشنا رو از درون خودمون اگر منع کنیم و دور بریزیم، مولانا میگوید که اون وقت یه چشم دیگری پیدا میکنیم، یک گوش دیگری پیدا میکنیم که رازهای این جهان رو میبینیم. رنگها بینی به جز این رنگها، گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهری چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. رو به هستی چند بیت اینجا تلخیص کرده ایم و بعد باز در ادامه همین قصه سخن از باز یادمونره هرس بود و بعد مادر اون هرس که چیست؟ خودخواهی و نفس است، نفس اماره. رو به هستی داشت فرعون عنود، لاجرم از کارگاهش کور بود. این فرعونی که داستانش رو همه شنیده این، رو به هستی داشت، یعنی نگاهش به این جهان بود و برای خودش منیت قائل بود و خودش رو از همه بالاتر می دانست. عنود هم یعنی دشمن یا کسی که اهل ستیزه هست، عناد داره قاعدتاً با خداوند. لاجرم یعنی ناگزیر، به ناچار، از کارگاهش کور بود. کارگاه در اینجا به معنای همون دربار و بارگاه فرعون است و خانه فرعون. میگه فرعون چون اهل منیت بود و خودخواهی بود و رو به هستی داشت و به مقامات این جهانی و به همون سه چیزی که قبلا گفتیم، یعنی به مال و جاه و در واقع آبروی ظاهری و تقلبی اهمیت میداد، این جناب فرعون لاجرم از کارگاهش کور بود، به ناچار درون خانه خودش رو نمیدید. اشاره داره به داستان فرعون که بعد از اون خوابی که دید و یا به او گفتند که کسی میاد که دودمان تو رو برباد میده، فرزندی به دنیا خواهد آمد که تومار فرعون و فرعونیان رو در هم خواهد پیچید، و او مانند همه دیکتاتورهای تاریخ آسان‌ترین راه رو انتخاب کرد و مکانیکی ترین راه، و دستور داد هر فرزند ذکور و هر پسری رو که به دنیا میاد در خانه ها بگیرن و بکشن. و بعد به شرحی که میدانید زمانی که حضرت موسی علیه السلام به دنیا آمد، مادر حضرت موسی او رو داخل یک در واقع زورق بسیار کوچکی گذاشت و او رو به آب نیل سپرد، و بعد این آب نیل چون از جلو بارگاه فرعون رد می شد، مادر که حضرت موسی رو به آب نیل سپرده بود ناامید بازگشت و خدمه بارگاه فرعون اون کودک رو پیدا کردند، و همسر فرعون چون فرزندی نداشت به شادی او رو به فرزندی پذیرفت، و در درون بارگاه فرعون حضرت موسی علیه السلام رشد کرد و بزرگ شد. این از داستانی است که در مورد موسی علیه السلام گفتن. رو به بیرون داشت، به خودش و به درون خودش نگاه نمی کرد، همچنان که بعضی از ماها مثل بنده به درون خودمون نگاه نمی کنیم. همه کارمون این است که به بیرون نگاه کنیم، به دیگران نگاه کنیم، عیب دیگران رو ببینیم، ایراد دیگران رو بگیریم و یک لحظه به خود نمی اندیشیم و محاسبه کار خودمون رو نمی کنیم. فرعون هم همینطور بود، و همین جهت وقتی که رو به بیرون داشت، در درون خانه خودش اون کسی رو که به دنبال کشتنش بود در واقع اهل خانش گرفتند و او رو بزرگش کردند. صد هزاران طفل کشت او بیگناه، تا بگردد حکم و تقدیر اله. صد هزار طفل بیگناه رو کشت تا حکم الهی و تقدیر الهی رو بگرداند، عوض کند. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس زن حقدی میبرد. درست مانند کسی که صاحب نفس، یعنی کسی که نفسش بر او سواره، مانند کسی که نفسش بر او سواره و فقط به تنش میپردازه، غذاهای خوب میخوره و به تن و بدن خودش خیلی میرسه، و یک چنین آدمی مرتب به دیگران گمان بد داره، کینه دیگران رو به دل میگیره. یه چنین آدمی چجوری؟ کین عدو بست و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. یه چنین آدمی همش ناراحت از دیگرانه، میگه آها این یکی به من حسودی میکنه، آها این یکی عرض شد که دشمن منه، این یکی عرض شد که نقشه کشیده که منو از کار و زندگی بندازه. در صورتی که خود حسود و دشمن او آن تن است. در صورتی حسود واقعی در درون ماست، دشمن واقعی هم در درون ماست. ما تو این دنیا از نگاه عارفان یک دشمن بیشتر نداریم. در این دنیا از نگاه عارفان و از جنبه فردی یک دشمن بیشتر نداریم و اون خودمونیم و اون نفس خودمون. اگر ما با این بتونیم کنار بیاییم و اگر انشاءالله بتونیم تربیتش کنیم، ما دیگه دشمنی تو این دنیا نداریم. هیچ کی دشمن ما نیست، از جنبه فردی و درونی. خب حتی این قابل بسته به بعضی از مسائل اجتماعی هم به یه تعبیر هست که فعلا ازش میگذریم. او چو فرعون و تنش موسیه، او به بیرون میدود که کو عدو. میگه ما آدم ها مثل فرعون میمونیم و تن ما، تن کنایه ای از خواسته های مادی این جهانی است، خواسته های نامعقول مادی این جهانی. میگه ما مثل فرعون میمونیم و این تن ما و خواسته های نامعقول عرض شود که در درون ما هست. او چو فرعون و تنش موسی او. حالا معنای بیت این است که او مانند فرعون است و در تن او موسایی هم هست. او به بیرون می دود که کو عدو. اینجا موسا علیه السلام دشمن فرعون است و همچنان که خب همه می دانید. اما مثالی که مولانا می زند یه مقداری گیج کننده است و البته خب می گفته مولانا و می رفته و پایبند این ظرایف و دقایق نبوده. ممکن است با خودتون بگید که خب مولانا گفته که ما آدمی که حسوده، آدمی که صاحب نفسه مانند فرعونه و تنش مانند موساست، بعد اینقدر از موسا بعد گفتی که از تن در واقع بعد گفت، پس از موسا بعد گفت. نه، مثالیست در واقع، میخواد بگی که او مانند فرعونه، تنش هم مانند موساست، یعنی مخالف اوست و دشمن اوست، ولی او به جای اینکه بیاد و این دشمن خودش رو در درون خودش از بین ببره، میاد بیرون و فراافکنی میکنه به قول روانشناسان امروزی و دنبال یک عامل بیرونی میگرده. او به بیرون میدود که کو عدو. او در بیرون از خودش دنبال این است که پس دشمن کجاست. عدو این دشمن. نفسش اندر خانه تن نازنین. اینجا روشن میکنه قضیه رو، میگه نفس در درون خانه تن خیلی بزرگوار و نازنین نگهداری میشه توسط چنین انسانهایی. ناز نازی بار میاد، بر دگر کس دست میخواید بکین. ولی اون میاد به دیگران عرض شود که دست درازی میکند از روی کینه و نفرتی که دارد. بعد مثالی هم میزند مولانا و مثالم بسیار مثال ساده است و قصهش هم معروفه. میگوید که یک کسی مادر خودش رو رفت کشت. یادتون باشه اینجا ما از فعلا در این مقوله از حقوق بشر و اینا سخن نمیگیم و از طرف دیگر مولانا همچنان که خودش بار گفته است و بارها به کرات تکرار کرده میگوید که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. یعنی قصه ای که من برای شما میگم مثل یک ظرفی است که شما فقط باید این دانه ها و میوه هایی که در درون اون هست رو بردارید و استفاده کنید. خیلی نگاه به ظاهر قصه نکنید، چون این قصه اینطور میگه. میگه یک کسی رفت مادر خودش رو کشت. گفتن چرا مادرتو کشتی؟ گفت برای اینکه بدکاره بود. ممکنه امروز من و شما از خودمون بپرسیم خب اصلا مگه کسی به او چنون حقی داده بود؟ یک سوال دیگه. خب بدکاره است باشه، چرا رفت مادر رو کشت؟ و بعد از اون سوال میکنن در این قصه. مولانا میگوید از اون پرسیدن که خب چرا تو رفتی مادرت رو کشتی؟ میرفتی اون آدم بدکاره رو میکشتی که در واقع رفیق یا فاسق مادر تو بود. این شخص جواب میدهد خب در این صورت من هر روز باید میرفتم اینکه رو میکشتم. باز جواز قتل مادر رو به یه تعبیر صادر نمیکنه، ولی ذهنتون به سراغ ظاهر قصه نره، اون چیز دیگه ای رو مولانا میخواد بگه و قصه رو فراموش کنید به یه تعبیر. خلاصه قصه همین بود که خدمتتون گفتم. آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن دیگر گفتش که از بد گوهری یاد ناوردی تو حق مادری. یکی کسی بهش رسید و گفت که تو واقعا آدم بد ذاتی هستی، بد جنسی، بد گوهری. تو از روی بد گوهری حق و حقوق مادری رو به خاطر نیاوردی که رفتی مادرت رو کشتی. هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر؟ بگو ای زشت خو. گفت کاری کرد کان آره وی است، کشتمش کان خاک ستاره وی است. گفت یه کاری کرد که برایش ننگ بود، برای منم ننگ بود، آر یعنی ننگ، و او رو کشتم که خاک ستاره وی است. ستار یعنی پوشاننده، ستار العیوب یعنی پوشاننده عیب‌ها، که یکی از صفات خداوند است. گفت اون طرف مقابل به این فرد گفت، گفت آن کس را بکش ای محتشم. گفت پس هر روز مردی را کشم. محتشم یعنی یک آدم میگه دارای احتشام و جلال و جبروت و بزرگیه، و این در اینجا خطاب مولانا مانند بسیاری از خطابهای دیگه در جای خودش معنای خاص اون کلمه رو نمیده، مثل بسیاری جاهایی که میگه ای پسر، ای عمو، ای فتا. این محتشم هم برای در واقع این بوده است که قافیه درست بشه و از این بیت مولانا بگذره به بیت بعدی بره. گفت آن کس را بکش ای محتشم. گفت پس هر روز مردی را کشم. گفت پس من هر روز برم یکی رو بکشم؟ این که نمیشه. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. نای یعنی گلو. میگه او رو کشتم که دیگه خون خلق دیگری برگردنم نباشه، دیگرانی رو نکشم، و اگر من گلوی او رو ببرم بهتر است این که گلوی یه عده زیادی از مردم رو برم ببرم. این چهار بیت رو مولانا میگوید بر اساس همون قصه که مانند پیمانه هست. دیگه قصه رو شما فراموش کنید، بعد بیاید سراغ نتیجه گیریش، که به ما میگوید که نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. میگه نفس من و شما مانند اون مادری است که بدخاصیت بود، بد اخلاق بود، اخلاق بدی داشت، که فسادش در هر ناحیتی و در هر زمینه‌ای و در هر جا و مکانی بروز میکرد و بروز میکند. این نفس ما. هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی میکنی. حالا ببین نتیجه رو اینجوری میگیره، میگه که این نفست رو بکش یا تربیتش کن، چون کشتن نفس که بعضی از علمای اخلاق میگوین محال است، بلکه تربیتش کن برای این که برای این دنی یعنی این پست، اگر نکشی نفس رو و تربیتش نکنی هر دمی قصد عزیزی میکنی، هر لحظه یک عزیزی رو آزار میدی و او رو میکشی و آزارت به خلق خدا میرسه. قصد کسی رو کردن یعنی به سوی او رفتن و کنایه از کشتن طرف داره، سوء قصد در واقع. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. به خاطر این نفسه که این دنیایی که پر از خوشیست بر من و شما تنگ میشه و ما قصدار میشیم. پس یکی دیگه از ریشه های غم رو که در جلسات قبل بنده برای شما عرض کردم، یکی دیگه‌اش رو امروز مولانا برای ما باز میکنه و میگوید این نفس و این خودخواهیست که باعث میشود این دنیایی که پر از خوشی است برای ما تنگ شود و دل ما و قلب ما پر از غصه بشود. یه خورده به فکر خودمون باشیم و این نفسمون رو تربیت کنیم. دنیا پر از خوشی و شادی و نشاط و در واقع راحتی خواهد بود به یک تعبیر. از پی او با حق و با خلق جنگ، و به خاطر اینه که هم با حق ما می جنگیم و هم با خلق خدا. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. نفس کشتی یعنی اگر نفست رو کشتی، یه اگر اینجا باید اضافه کنی، اگر نفست رو کشتی اون وقت باز رستی ز اعتذار. رستی هم یعنی رها شدی، اعتذار هم یعنی عذرخواهی کردن، طلب عذرخواهی. نفست رو بکش، اگر کشتی دیگه باعث بشی که هر روز مجبور نشی از یکی اینو اون معذرت خواهی کنی، بگی ببخشید عذر میخوام من اشتباه کردم و دیگه تکرار نمیکنم. یه دفعه این کار رو بکن، از اون قضیه راحت میشی و از اون مهمتر کس تو را دشمن نماند در دیار. دیگه در این دنیا و در این دیار و سرزمینی که زندگی میکنی دشمنی نخواهی داشت، یک دشمن داریم و اون نفسه. گر شکال آرد کسی بر گفت ما، از برای انبیا و اولیا. حالا مولانا در ذهن اینجا بی ذهنش می آمده، احتمالاً کسی سوالی کرده در مجلس یا قبلا تو ذهنش بوده. شکال یعنی اشکال، این به خاطر ضرورت شعری گفته شکال. اگر یک کسی گفت به این گفتن ما اشکال آورد، به کدام گفتن؟ ما گفتیم که اگر، یعنی مولانا میگه، مولانا میفرماید ما گفتیم که اگر نفسمون رو بکشیم دیگه دشمنی نخواهیم داشت در این دنیا. حالا اگر یک کسی آمد گفت مسئلتون، به قول طلبه ها، اگر کسی اشکال کرد و اشکال آورد که آقا جون پس اگر اینطوره این انبیاء الهی و اولیاء خدا، این آدم هایی که اینقدر نازنین بودن اینقدر خوب بودن، اینا هزاران دشمن داشتن، مگر اینا نفس خودشون رو نکشته بودن؟ پس این دشمن ها از کجا پیدا شدن؟ اینو میخواد جواب بده مولانا. گر شکال آرد کسی بر گفت ما، از برای انبیا و اولیا. که انبیا رانی که نفس کشته بود، پس چراشان دشمنان بود و حسود. سوال بکنه که این انبیایی که نفس خودشون رو هم کشته بودن چرا دشمن داشتن حسود داشتن؟ گوش نه تو ای طلبکار ثواب، بشنو این اشکال و شبهت را جواب. گوش بده ای کسی که طلبکار ثوابی، ثواب با ساد یعنی درست، ای کسی که به دنبال راه درست و پاسخ درستی، ثواب با سه نقطه به معنای پاداش. به وقتی میگیم این کار ثواب داره، اون با سه نقطه است یعنی پاداش داره. یه وقت میگیم این کار ثواب است یعنی درست است. برای جواندرها عرض میکنم که زبان فارسیشون ممکنه ضعیف تر باشه. بشنو این اشکال و شبهت را جواب. جواب این اشکال و این شبهه یعنی تردید، تردید و شک رو من به تو خواهم داد. جوابش چیه؟ جوابش اینه: دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود می زدند ایشان چنان. می گوید که اینا دشمن خودشون بودن، در واقع با خودشون دشمنی می کردن. از دشمنی با پیامبران و اولیاء خدا چیزی گیرشون نمی آمد، اینا دشمن خودشون بودن. چطور؟ چند تا مثال می زنه. مثل این که چون غلام هندوی کو کین کشد، از ستیزه خواجه خود را می کشد. مثل یک برده هندویی که بخواد به صاحب خودش ضرر برسونه بعد خودش رو بکشه. بگه یه برده کمتر داره، من بهش ضرر میرسونم. چون غلام هندویی کو کین کشد، یعنی اهل کینه باشه یا بخواد تلافی کنه، از ستیزه خواجه خود را میکشد. به خاطر جنگیدن و ستیزه کردن با صاحبش و خواجه خودش رو میکشه. تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. ببین تو حسادت میکنی با خودت و هی میگی که من از فلانی کمترم و بعد این کمتر بودن در ستاره و اقبال من هم بوده، اختر یعنی ستاره. ولی من به تو میگویم که خود حسد نقصان و عیبی دیگر است. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمیها بدتر است. حسد خودش یک نقصان دیگر است، یک عیب دیگر است، بلکه از بسیاری، بلکه از همه نواقص دیگه بدتره. بعد بیاد یک کسی میفته که برای اولین بار حسادت رو و کبر رو و خودخواهی رو در این دنیا مد کرد. یک شخصیتی، شخصی، کسی بود که برای اولین بار حسادت ورزید و او شیطان. به او گفتن به این موجودی که تازه خلق کردیم احترام کن، گفت نمی کنم.
گفتن چرا؟ گفت من از او بهترم، من جنسم از آتشه، او جنسش از خاکه، من چند صد هزار سال فرشته مقرب درگاه خدا بودم، او تازه خلق شده، من نمی کنم کار. آن بلیس از ننگ و آر کمتری، خیش را افکن در صد ابتری. ابلیس به واسطه این ننگ و آری که تصور میکرد او رو کمتر به حساب آوردن، خودش رو در ابتری انداخت، یعنی در مرحله قرار داد که عقیم شد، بی دنباله شد، یعنی دیگه از او و از نسل او در واقع کسی به وجود نیامد، در واقع خودش رو بی سرنوشت کرد. به یه تعبیر سرنوشت به معنای این که به یک روزگار نیکویی برسد، به یک معنی. و بعد مولانا در چند بیت بعد این نتیجه عالی رو میگیرد که میگوید که بد نیست این بیت رو همه ما حفظ کنیم. کمتر در مثنوی است که مولانا خیلی به صراحت بعضی مطالب رو بگوید، این یکی از اون موارده هست، چندین موارد میشود در شما، ولی یکی از اون موارده که به صراحت مولانا یک سخنی میگوید، میگوید من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. اگر همین یک پیام برای تمام سلسله درس‌های مثنوی مولانا برای بنده ثمره‌ای داشته باشد کافی است. مولانا میگوید در این دنیای که من جستجو کردم هیچ صفتی و هیچ اهلیتی، هیچ شایستگی، هیچ لیاقتی بهتر از اخلاق خوش ندیدم، خلق نکو. و میگویند پیامبر اسلام هم در واقع با خلق نکوی خودش مردم رو مسحور خودش میکرد. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. امروز که به خونه میریم، امشب که به خونه میریم، اگر با همسرمون، با فرزندانمون، با پدر و مادرمون، با دوستانمون زندگی میکنیم، قدری بد نیست به خود بیاییم. خسته هستیم باشه، گرفتاریم باشه، تمام روز رو کار کردیم، حالا ما از سر این کلاس ساعت عرصبت که 7:30 بعد از ظهر تا برسیم خونه 8:09 شب میشه، ولی وقتی رسیدیم اونجا بیاییم و یک کاری بکنیم، خستگی های خودمون رو به خونه نبریم، به خصوص اونهایی که فرزند داریم. بچه های ما گناه نکردن که ما از صبح تا حالا کار کردیم، جون کندیم، زحمت کشیدیم. شادی هامون رو به خونه ببریم و یا خودمون رو شاد نشون بدیم. به این فکرم نباشیم که من چه کردم اون چه کرد، نه، اخلاق خوش و خلق خوش طوریست که اولین اثر او به خود انسان برمیگردن، یعنی انسانهای دیگر مانند آینه میشوند و انسانی که خوش اخلاق است خود رو در آینه میبیند و با خنده خود شاد می شود. و اگر انسان بد خلق باشد، در آینه ها که نگاه می کند خلق بد خودش رو دوباره می بیند و باز غمگین می شود. و این در واقع دور باطل، این در واقع ویرشیس سرکل به تعبیر فرنگی ها همچنان ادامه خواهد داشت. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو، انبیا را واسطه زن کرد حق تا پدید آید حسدها در قلق. میگه مولانا خداوند انبیا را برای این واسطه کرد که در واقع این حسدها در ناآرامی و اضطراب عرصه‌ات که بروند و در واقع به یه تعبیر نابود بشوند، برای اینکه زان که کسر از خدا آری نبود، حاسد حق هیچ دیاری نبود. برای اینکه حالا به شرحی که در ابیات بعدی میگه و ما دیگه نداریم اون ابیات رو اینجا، میگه که خدا پیامبران رو فرستاد و چون اینها پیام خداوند رو می آوردن کسی به خدا حسودیش نمیشد، کسی به خداوند حسودیش نمیشد، حاسد حق هیچ دیاری نبود، هیچ کس حسودی به خدا نمیکرد. و به این معنا اونهایی هم که حسودی کردن در واقع در درون خودشون
یک مار و عقربایی داشتن که خودشون رو نیش میزد در مقابل انبیاء الهی و اولیاء خدا. انشاءالله از خدا میخواهیم که با توجه به این سه جلسه درس دوره چهارمی که در اینجا داشتیم، خدا ما رو از حداقل دو چیز باز دارد. خدا قدرتی به ما بدهد که از هرس و حسد دور باشیم انشاءالله. به منه و کرمه و سلام خدا بر شما باد.